بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى فيؤتي كل ذي فضل فضله. آية سوم سوره مبارکه هود. مجلس مهمی است، روزهای مهمی هم هست. ماه رمضان با برکاتش، با سفره گشوده الهی در آن رو به پایان. و ما مسئولین این کشور بزرگ که امید این رو داشتیم و داریم همیشه که بتوانیم برای نیکو انجام دادن تکالیف خودمون از کمک الهی بهره بگیریم، ماه عزیز رو پشت سر میگذاریم، در حالی که نمیدانیم نصیب ما از این ماه و از رحمت الهی و تفضل الهی در این ماه و در شبهای قدر چقدر بوده. نمیتوانیم از این خیر بزرگ و فضل بزرگ بگذریم. کار ما سنگین است، راه ما طولانی است، وظیفه ما بزرگ است، جز با کمک الهی هم این وظایف سنگین را نمیشود انجام داد. لذا باید این فرصت ها را مغتنم کنم. حرف امروز من عمدتا درباره همین قضیه است. خدای متعال مکرر در قرآن و از جمله در این آیه ما رو امر میکند به آمرزش طلبی از خدای متعال و توبه به سوی خدا. توبه یعنی برگشت. این برگشت هم در مرحله ایمان و هم در مرحله عمل و رفتار. کوتاهی هایی داشتیم و داریم، باید خودمون رو اصلاح کنیم، باید خودمون رو اصلاح کنیم و این در درجه اول اهمیت. در همین سوره مبارکه هود ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. یعنی رسالت قرآنی در درجه اول مسئله توحید است، بلا فاصله بازگشت به خدا و آمرزش طلبی از خدا مال همه طبقات هم هست، از پیغمبران گرفته تا درجات پایین، منتها گناهی که از اون استغفار میکنیم در ما یک چیز، در پاکان و برجستگان چیز دیگری است. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، اونها هم احتیاج دارن به استغفار، اونها هم ممکنن سیه روزی، سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. اونا هم احتیاج دارن به اینکه طلب مغفرت کنن، این نقص را، این نرسیدن را، این کندی نسبی را با طلب مغفرت از خدا جبران کنن. مال اونها اونه. در مورد ما هم که خب خطاها و گناهان یکی دوتا نیست، ما انواع و اقسام خطاها رو داریم. خب این حالا عرب اصلی ماست. یک روایت هم من اینجا یادداشت کردم، ادفعوا ابواب البلایا بالاستغفار، در بلا را به وسیله استغفار ببندید. در همین آیه هم که خوندیم دارد یمتعکم متاعا حسنا، یعنی بهره‌مندی نیکو از زندگی با استغفار حاصل خواهد شد، با توبه حاصل خواهد شد، آمرزش طلبی از خدای متعال. در یک روایت دیگه دارد خیر الدعاء الاستغفار، از همه دعاها بهتر طلب آمرزش از خدای متعاله. در همین مناجات شعبانیه، الهی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک، این حاجت چیه؟ حاجتی که میگه من همه عمرم رو در طلب او سپری کردم، عبارت است از همین مغفرت الهی. یعنی اینقدر مسئله مهمه، آمرزش الهی. خب این آمرزش الهی به معنای اصلاح خطاهاست، به معنای جبران کردن ضربه هایی است که بر خودمون و بر دیگران که حالا عرض خواهم کرد وارد کردیم. این معنای آمرزش طلب است. اگر این حالت در بشر وجود داشته باشد که به جد در صدد اصلاح خطاها و مفاسد باشد، راه خدا راه همواری خواهد شد، سرانجام بشر سرانجام نیکی خواهد شد. اشکال کار ما انسان‌ها غفلت از خطای خودمون و غفلت از لزوم اصلاح و غفلت از اجرایی کردن اصلاح در خود. اگر این غفلت ها از بین رفت، اگر این عزم به وجود آمد، همه چی اصلاح میشه. هم در مرحله شخص خودمون که اساس هم اینه، یعنی همه کارها مقدمه اصلاح خوده، همه کارها مقدمه کسب رضای الهی از خوده. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، همه تلاش ها، مجاهدت ها همه برای این است که بتوانیم خدا را از خودمون راضی کنیم، به اون کمالی که برای ما در نظر گرفته شده در اصل آفرینش، به اون خودمون رو برسانیم. این یک مرحله است. مرحله دیگه هم تو اون مرحله مقدماتی و جزو بزرگترین وظایف ماست، استغفار اجتماعی است، اصلاح اجتماعی است، مسیر را، هدف جمعی را، کارکرد عمومی را در حوزه توانایی خودمون اصلاح کنیم، که این دیگه اون واضح‌ترین نمونه از تأثیر استغفار و مفهوم و محتوا و مضمون واقعی استغفاره. نباید این کار رو از نظر به نظر کار دشواری به حساب آورد. اگر اراده کنیم این کار کار آسانی است، میتوانیم. در دعای شریف ابو حمزه خوندید این شبها، و ان الراحل الیک و ان الراحل الیک قریب المسافه، اون کسی که به سمت تو بیاد پروردگارا راهش نزدیکه. عمده عزم کردن، حرکت کردن، همت گماشتنه. و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. ما به دست خودمون با خطاهای خودمون فاصله ایجاد میکنیم بین خودمون و خدا. خدای متعال فاصله ای با ما نداره، راه نزدیکه. و اگر توفیقی پیدا شد، این توفیق نشانه رحمت الهی است. اگر توانستید یک استغفاری از دل درآورید، به عزمی بکنید، حرکتی بکنید، بدانید که توفیق الهی و توجه الهی شامل حال شماست. شما دارید جذب میشید، شما را دارن جذب میکنن، میکشن. قرآن در موارد متعدد توبه را به خودش نسبت میده. ثم تاب الله علیهم لیتوبوا، خدا توبه کرد تا انسانها توبه کنن. توبه یعنی چه؟ یعنی توجه، برگشت. خدا به شما عطف توجه کرد، این موجب شد که شما هم به خدای متعال دلتون متمایل بشه. تا که از جانب معشوق نباشد چششی، چشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. در همین دعای ابی حمزه سمالی عرض میکنیم معرفتی یا مولای دلیلی علیک، و حبی لک شفیعی الیک، و انا واثق من دلیلی به دلالتک، و ساکن من شفیعی الی شفاعتک. اینی که تو من رو به خود دلالت کردی، اینی که دلیل برای من اقامه شد، این دلیل بر این است که تو مرا داری دلالت میکنی، تو مرا داری میکشانی و جذب میکنی. اگر میبینید دستهای جوانان ما به سوی آسمان بلند میشه در مساجد در ماه رمضان، صدای العفو جوانهای ما فضای جامعه رو پر میکنه، بدانید که نظر لطف خدا روی این ملت است، جذب الهی است، این کششی است که خدای متعال ایجاد کرده است، چون میخواهد رحمت خود را بفرستد. اللهم اینی اسألک موجبات رحمتک، از خدای متعال موجبات رحمت رو میخواهیم. این موجبات رحمت رو فراهم میکند، میخواهد رحمت خود را، لطف خود را شامل حال این ملت بکنه. خب از سه گونه گناه باید استغفار کرد. اینا به درد ما میخوره ها، اینا تو کارهای مدیریتی من و شما هم بهش نیاز داریم. غفلت از اینها خسارتهای بزرگی رو بر ما وارد کرده است و میکنه. سه جور گناه. یه جور گناهی است که فقط ظلم به نفس است، که تعبیر ظلم به نفس در قرآن در حدیث فراوان نسبت به گناهان. گناهی است که فرد مرتکب میشه و اثر مستقیمش هم به خود او برمیگرده. گناهان متعارف فردی معمولی، این یک جور گناهی است. یک جور گناه دیگری است که فرد مرتکب می شود اما اثر مستقیم او به مردم می رسه، به دیگری می رسه. این گناه سنگین تره. این ظلم به نفس هم هست، اما چون تعدی به غیر است، این گناه تجاوز به دیگرانه، دشواری کار او بیشتره، علاج او سختره. از قبیل ظلم، از قبیل غصب، از قبیل پایمال کردن حقوق مردم، از قبیل پایمال کردن حقوق عمومی انسانها، این گناه بیشتر متعلق می شود به حکومت ها. این گناه حکومت هاست، این گناه مدیرانه، این گناه سیاستمدارانه، این گناه شخصیت های بین المللی است، این گناه اونهایی است که یک کلمه حرفشون، یک امضاشون، یک عزلشون، یک نصبشون می توانه خانواده هایی رو، گاهی ملتی رو تحت تاثیر قرار بده. این گناه مال اوناست. مردم عادی اینجور گناهی معمولا ندارن، داشته باشن هم دائرش خیلی ضعیفه، کسی را برای پای کسی رو لگد کنه مثلا، فرض کنید عمدن، در این حد. اما من و شما اگر چنانچه قرار شد مبتلای به اینجور گناه بشیم، دامنش دامنه وسیعیه. همونطور که گفتیم، یک امضای ما، یک حکم ما، یک حرف ما، یک قضاوت ما، یک نشست و برخاست ما در محل تصمیم گیری میتوانه اثر مستقیم خودش رو برسونه به جماعت‌های زیادی. این هم گناه دوم، این هم استغفار متناسب با خودش داره. اون نوع اول استغفارش به همین است که انسان صادقانه از خدای متعال آمرزش بخواد. اما این گناه دوم مسئلهش فقط این با اینجور حل نمیشه که انسان از خدای متعال آمرزش بخواد، باید درستش کنه. این اصلاح اینجاست که ببینید مقوله اصلاح کردن و درست کردن، مشکلات برطرف کردن اینجا پیش میاد. نوع سوم اون گناهان جمعی ملت هاست. بحث یک نفر آدمی نیست که یک خطای انجام بدهد یه عده از او متضرر بشن. گاهی یک ملت یا یک جماعتی از یک ملت، جماعت مؤثری از ملت مبتلا به یک گناهی میشن. اینم یک جور گناهه، اینم استغفار خودش رو داره. یک ملت گاهی سالهای متمادی در مقابل یک منکری، در مقابل یک ظلمی سکوت میکنن، هیچ از خودشون عکس العمل نشان نمیدن. این هم یک گناهه، گناه شاید دشوارترین اینه. این همونیست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این همونه، این همون گناهیست که نعمتهای بزرگ را زائل میکنه. این همون گناهیست که بلاهای سخت را در سر جماعت ها و ملت های گناهکار مسلط میکنه. ملتی که توی این شهر تهران ایستادن تماشا کردن که یک مجتهد بزرگی مثل شیخ فضل‌الله نوری رو بکشن بالای دار و دم نزدن و دیدن که او را که خودش جزو بانیان و بنیانگذاران مشروطیت بود، جزو رهبران مشروطه بود شیخ فضل‌الله، به جرم این که با جریان انگلیسی و غربگرای مشروطیت همراهی نکرد، او رو ضد مشروطه قلمداد کردن، که هنوزم یه عده قلمزنهای ما و گوینده ها و نویسنده های ما همین حرف دروغ بی مبنای بی منطق رو نشخوار میکنن و تکرار میکنن. اینا رو دیدن و دم بر نیاوردن، چوبش هم خوردن. اون کسانی که تو همین شهر تهران مجلس مؤسسانی تشکیل شد، حکومت رضا شاه رو رفتن اونجا تصویب کردن و انتقال سلطنت و حکومت به رضا شاه رو، 50 سال بعدش چوب خوردن. اونا یه عده آدم خاص نبودن، این یک گناه ملی بود، این گناه عمومی بود. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. گاهی فقط مجازات شامل اون عده افرادی که مرتکب این گناه هم شدن نمی شود، مجازات دیگه عمومی است، چون حرکت حرکت عمومی بوده ولی همه افراد در او شرکت مستقیم نداشتن. اینه. همین مردم، همین ملت اون روزی که آمدن توی خیابان‌ها سینه‌شون رو در مقابل تانک‌های محمد رضای پهلوی سپر کردن و از مرگ نترسیدن، یعنی تغییر دادن اون تحمل و صبر و سکوت گناه آلود 50 ساله رو، خدای متعال پاداششون رو بهشون داد. حکومت ظلم ساقط شد، حکومت مردمی سر کار آمد، وابستگی ننگالود سیاسی از بین رفت، حرکت استقلال آغاز شد و انشاءالله ادامه هم داره و ادامه پیدا خواهد کرد و این ملت به آرمانهای خودش به توفیق الهی و به همت خود این ملت خواهد رسید. این به خاطر این بود که حرکت کرد. اینم یک جور گناه، یک جور استغفار داره. هر کدوم از اینها استغفارش یک جور دیگه است، یک جور خاصیست. بالاخره اون ملت هایی که دوچار این مشکلات میشن دیگه، حالا در قرآن بارها توبه با اصلاح همراه آمده است. الا الذين تابوا و اصلحوا. من تاب و آمن و اصلح، با اصلاح همراهه در موارد متعدد. یک جایی نمونه این اصلاح، مصداق این اصلاح هم ذکر شده است. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، در مقابل کسانی که کتمان کنندگان حقایق بودن، مربوط به اوناست. ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات، سوره بقره علی الظاهر. یا مثلا ان الا الذين امنوا، الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله، درباره منافقینه که نفاق ورزیدن، دودله شدن، دودله بودن. توبه اینها و اصلاح اینها به این است که خودشون یک دله کنن، خالص کنن، در قرآن ذکر شده. بنابراین اصلاح لازمه توبه است. خب حالا ما باید استغفار کنیم. استغفار ما فراتر از استغفار اشخاص خود ماست. بنده هم باید برم برای شخص خودم استغفار کنم، شما هم باید استغفار کنید. هممون گناهکاریم، هممون در واقع نمیشه گفت گناهکار، غرق گناهیم. اینقدر کوتاهی، اینقدر تخلف، اینقدر تقصیر در اعمال شخصی ما وجود داره، باید استغفار کنیم. استغفار هم دل رو نورانی میکنه، ذهن رو، روح رو شفاف میکنه. این که حالا استغفارهای شخصی ماست، بین خود ما و خداست، لکن یک استغفارهای عمومی هم داریم. ما چون مسئولین هستیم، جمعی که اینجا هستیم مسئولین کشور هستیم، رؤسای قوا هستن، مدیران ارشد کشور هستن. پنج سرفصل رو من ذکر کردم، البته چون وقت نیست توضیح نمیدم، فقط عبور میکنم. یکی مسئله اختلاف، از اختلافات باید توبه کنیم، باید استغفار کنیم. اختلاف به ما ضربه میزنه. اختلاف گاهی با برانگیختن احساسات قومی است، احساسات مذهبی است، احساسات محلی است، گاهی با برانگیختن احساسات سیاسی است، گاهی با به کشمکش رسوندن اختلافات فکری است. خب اختلاف فکری ممکنه وجود داشته باشه، ایرادی هم نداره، به کشمکش نباید برسه. اینی که ما اعتراض میکنیم به بعضی از کسانی که بر ضد اعتقادات مردم، بر ضد حقایق موجود جامعه، بر ضد تاریخ صحیح قلم فرسایی های اغواگر میکنن، به خاطر همینه. بلا ما با بیان آزاد ما مسئله نداریم، مشکلی نداریم. بنده معتقد به آزادی بیانم به معنای حقیقی کلمه و به معنای وسیع کلمه، منتها برخی از حرفها جاش در منبرهای عمومی نیست، جاش در مباحث تخصصی است. بله چند نفر فقیه بنشینن، چند نفر حقوقدان بنشینن، چند نفر فیلسوف بنشینن، چند نفر جامعه شناس بنشینن، درباره اساسی ترین مسائل، درباره اصل توحید با هم بحث کنن، یکی رد کنه، یکی قبول کنه، یکی استدلال کنه، بعدم پخش بشه جلو چشم مردم هم قرار بگیره. اما در محافل تخصصی این کار باید انجام بگیره. درباره بیانات انقلاب هم همینجوره، درباره مسائل اساسی نظام جمهوری اسلامی هم همینجوره، در مجالس تخصصی بحث انجام بگیره. این نهضت آزاد فکری که ما مطرح کردیم برای همینه. دانشگاه ها و حوزه ها اول البته یه حرکت خوبی از خودشون نشون دادن، تجاوب کردن، لکن در عمل من چیزی مشاهده نمی کنم. در صحنه را بیندازن، بحث کنن، این اینه. اما اگر چنون چه قرار شد یک نفری اغواگرانه اون مطلبی رو که در حوزه تخصصی بایستی بحث و جدل و استدلال طرفینی گذاشته بشه، اینو بیاره برای عامه مردم به شکل اغواگری بیان کنه، نه دیگه، این شد اغواگری، اینجا آزادی بیان این نیست، به خصوص نسبت به مسائل اصولی و اساسی. اختلافات رو، حالا اینا یک بحث اختلافات فکری است که میتوانه به کشمکش نرسه، اختلافات سیاسی است، اختلاف و شکاف بین ارکان حاکمیت نظام که چند سال تلاش داشتن این کار رو بکنن، بین ارکان حاکمیت اختلاف بیندازن، که پیداست توی کشوری وقتی که بین مسئولین اصلی کشور کشمکش بود، دعوا بود، اختلاف بود، همدیگه رو قبول نداشتن، دائم به فکر ضربه زدن به هم بودن، کارها پیش نمیره. خوشبختانه برخی از مسئولین هوشیارانه زیر بار نرفتن، اجازه ندادن، ولی دشمن برنامه‌اش خیلی وسیع بود. امروز همجهتی سه قوه یک فرصت برای ملت ایران. این رو البته یه عده‌ای محکوم میکنن، غلط این محکوم کردن. اینی که کسانی بیان در قوای مختلف با انتخاب مردم، مردم انتخاب کردن، مردم خواستن، در یک جهت واحدی از لحاظ مشی سیاسی حرکت کنن، این هیچ چیز مضری نیست، این چیز مفیدی است برای کشور. با هم همکاری میکنن، البته عرصه باز، کارها شفافه، مردم میبینن، منتقد انتقاد خودش رو میکنه، انتقاد منصفانه میکنه، قدر و ظرفیت اشخاص، همتها، انگیزه ها مشخص میشه. این ایرادی نداره. الان یه فرصتی است، نگذارید این فضای هماهنگی با طرح بی مورد برخی از اشکالات یا با بزرگ کردن چیزهای کوچک این از بین بره. و توجه داشته باشید چشم و گوشه های بدخواه و بددلی وجود دارن که میخوان بین عناصر همجهت اختلاف به وجود بیارن و نگذارن کار کنن. هستن کسانی، خیلی مراقب باشید، هم در دولت مراقب باشید، هم در مجلس مراقب باشید، هم در قوه قضاییه مراقب باشید، هم در عرصه‌های گوناگون سیاسی و مطبوعاتی و غیره. انتقاد خوبه، عیب‌جویی بی منطق بده، بزرگنمایی بده، تهمت‌زنی و افترا بده، شایعه پراکنی بی اساس بده، طلب اصلاح خوبه، مطالبه مطالبات مردم خوبه، اینا را اصلا باید تفکیک کرد. این یکی، به نظر من این یکی از اون چیزایی است که ما هرچه در گذشته در این زمینه کوتاهی داشتیم، حالا بایستی از این کوتاهی ها استغفار بکنیم و نگذاریم ادامه پیدا بکنه این غفلت ما. دوم، مسئله خودخواهی به معنای وسیع کلمه است. از خودخواهی ها باید استغفار کن. خودخواهی نقطه مقابل خودخواهی است. دل خودخواه به همون اندازه که خودخواه و خودپرسته به همون اندازه از خداخواهی و خداپرستی دوره. این خودخواهی به معنای وسیع کلمه یعنی شامل حمایت از خود، از حزب خود، از جناح خود، از خویشاوند وابسته خود، از دوست و رفیق صمیمی خود، حمایت بی استدلال و متعصبانه و همیت آمیز. این غلط، این اشکالی است که ما بسیاری از اختلافاتی هم که در داخل کشور ما در جامعه سیاسی ما وجود داشت ناشی از همین بود. بنده سالها پیش، شاید 18 سال 20 سال پیش گفتم این اختلافاتی که وجود داشت اون وقت به عنوان چپ و راست، اینا اختلافات قبیله ایست، مثل اختلافات قبیله ای زمان قدیم. نگذاریم این حالت ادامه پیدا کنه، نگذاریم این خودخواهی ها در ما رسوخ کنه و منشأ اثر بشه. سوم، غفلت از مردم و از خدمت به مردم. اگر غفلتی در این مورد داشتیم، بایستی به خدا پناه ببریم و توبه کنیم از این غفلت. نگذاریم از مردم دل ما غافل بشه. به خصوص شما مسئولینی که با شعار خدمت به مردم، با شعار مبارزه با فساد، با شعار عدالت اجتماعی، چه در مجلس در دولت، با این شعارها مردم شما رو انتخاب کردن. یک لحظه بایستی از خدمت به مردم غافل نشید. به برکت گفتمان عدالت و خدمت و مبارزه با مفاسد، امروز این مجلس و این دولت شکل گرفته. علاقه مردم به این مفاهیم بوده. این مفاهیم رو نمیشه مجرد و انتزاعی و ندین، اینا مفاهیم واقعی است، توی میدان زندگی است. عدالت را بایستی در برنامه‌های گوناگون معنا کنیم. در سیاست‌های برنامه چهارم شاخص‌های عدالت ذکر شده است، در زمینه‌های اقتصادی، حالا در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و اینا هم که هست. اونچه که مربوط به عدالت خدمت به امور اقتصادی و مادی مردم هست در سیاست های برنامه چهارم هست که از جمله اینها همین چیزهایی است که تقویت پول ملی، مهار تورم و گرانی، کم کردن شکاف فاصله بین دهک های بالا و پایین جامعه و از این قبیل اینهاست. اینا سیاست هاست. این سیاست ها باید تبدیل بشود به برنامه، ولی خود عنوان عدالت یک آرمانه، یک هدف آرمانیست. سیاست هایی که میتوانه ما رو به عدالت برسانه و برنامه هایی که میتوانه این سیاست ها رو محقق بکنه، اینا بایستی مورد توجه قرار بگیره که حالا در برنامه چهارم البته در این زمینه مشکلاتی وجود داره. این مشکلات هم بایستی برطرف بشه در برنامه. برنامه واقعا بر طبق سیاست ها تحقق پیدا بکنه، بتوان اینها رو امیدوار بود که با این برنامه به اون سیاست ها خواهیم رسید. سرفصل بعدی غفلت از مبانی اقتدار ملی و موجبات پایه های اصلی اقتدار ملی است. یک ملت برای اینکه به سعادت معنوی برسه، برای اینکه به آزادی برسه، برای اینکه به قله های معرفت برسه، احتیاج داره به اینکه قوی باشه، مقتدر باشه. گرچه خود اون چیزها هم خودش از موجبات اقتداره، اما یک ملت ضعیف، یک ملت توسری خور، یک ملت وابسته و دنبال رو، یک ملتی که چشمش به دست دیگران و به دهان دیگرانه، این نمیتونه خودش رو به اون قله های آرمانی برسانه. اقتدار ملی رو باید تأمین کرد. اقتدار ملی با چی تأمین میشه؟ با علم، با اخلاق. اخلاق، درباره علم خیلی صحبت کردیم. با اخلاق، در اخلاق ما نباید نمره کم بیاریم. ما پیغمبرمون معلم اخلاق، پرچم تهذیب و تکمیل اخلاق رو پیغمبر برافراشته، بر رسالت پیغمبر اعلام کرده. ما باید در اخلاق دچار عقب موندگی نشیم. رفتارهای اجتماعی، انضباط، وجدان کاری، روح دینداری که بعضی آدمهای بی انصاف این روح دینداری جوانهای ما رو در معرض تطاول قرار دادن، دستخوش غارت کردن به نام حرفهای بی محتوا و بی منطق به نام آزادی. حفظ روح دینداری، اینا از پایه‌های اقتداره. قانونگرایی، از توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود هم نبایستی غفلت بکنیم. یکی از پایه‌های اقتدار ملی اینه که مسئولین کشور، آحاد ملت اعتقاد داشته باشند که قادرند بر اینکه این راه‌ها رو طی کنن، این کارها رو انجام بدن. خود رو عاجز، بی دست و پا در محیط بن‌بست احساس نکنه. این رو باید به مردم بدیم. این از جمله وظایف ماست، وظایف دولته. این جزء کارهایی است که دولت باید انجام بده. این موجبات اقتدار ملی جزء کارهایی است که مربوط به حکومت و دستگاه‌های حکومتی باید انجام بدن. البته توهم قدرت هم نداشته باشیم. اون چیزی که نمیتوانیم با تخیل و توهم و خیال پردازی برای خودمون فرض نکنیم، غفلت از قدرت واقعی و حقیقی خودمون هم نداشته باشیم. این هم یکی. و آخرین در فصلی که ذکر میکنم، غفلت از دشمنه. هرچی از دشمن و توطئه‌های دشمن غفلت کردیم، بایستی از او استغفار کنیم و توبه کنیم. این توبه به معنای توجه دادن خود، تنبه دادن به خود، به معنا برای آگاهی و هوشیاری و باز شدن چشم ماست. مدتی این جنجال رو راه انداختن که از دشمن زیاد شما اسم میارید، توهم توطئه دارید، خیال میکنید علیه شما توطئه است. خب با غفلت از توطئه، مگر توطئه از بین میره؟ امروز دیگه همه چیز آشکار و ظاهر شده. اون روزی که این حرفا زده میشد، شاید هنوز برخی از حرفا علنی نشده بود، اما امروز به طور علنی اعلان میکنن که علیه نظام جمهوری اسلامی، علیه قانون اساسی ما، علیه ملت ما، علیه منافع ما توطئه وجود داره. با غفلت از توطئه که نمیتوان از توطئه جان سالم به در برد، بایستی هوشمندانه، آگاهانه به دشمن، به دشمنی ها، به توطئه ها آشنا شد، در مقابل او هوشمندانه و آگاهانه و مدبرانه از خود و از منافع ملی خود و از هویت خود دفاع کرد. امروز در منطقه ما مسائل فراوانی وجود داره. منطقه ما، منطقه خاورمیانه، شاید یکی از، شاید بشه گفت حساس‌ترین نقطه دنیا امروز اینجاست. آمریکا اهدافی رو برای خود تعریف کرده در منطقه خاورمیانه. هدف اساسی آمریکا در خاورمیانه در چارچوب اهداف سلطه طلبانه و امپراتوری خواهانه آمریکاست. این چیزی نیستش که مقطعی انتخاب کرده باشن، نه، دنبال امپراتوری هن، دنبال تسلط بر همه دنیان. در چهارچوب این اهداف مسئله خاورمیانه، منطقه حساس، قرار میگیره. اینجا برای اینجا یک خاورمیانه و خلیج فارس و شمال آفریقا برای اینجا برنامه داره. برنامه های، البته این برنامه داشتن معناشی نیست که خواهد شد، نه، برنامه هم دارن، تمهید هم کردن، مقدماتش هم فراهم میکنن و نمیرسن، کما اینکه نرسیدن در فلسطین، نرسیدن در عراق، نرسیدن، لکن برنامه دارن برای اینجا. برای عراق برنامه داشتن، برای کشورهای دیگه هم همینجور. هدف آمریکا در این منطقه این است که در این کشورها دولت‌هایی سر کار بیان که کاملا دست نشانده و مطیع آمریکا باشن و دردسری برای آمریکا نداشته باشن. دولت‌های امروز خاورمیانه اینجور نیستن، مطیع هستن خیلیشون، اما دردسر داره. اگر بخوان دردسر نداشته باشن، طبق نسخه آمریکایی راهش اینه که یک ظاهر دموکراسی در اونجا وجود داشته باشد، تسلط آمریکا باشه، حکومت‌های به ظاهر منتخب مردم هم بر سر کار باشن. این حکومت‌های سلطنتی که امروز در خاورمیانه هست، اینا رو هم آمریکا دوست نمی‌داره، چون می‌دونه که اینا مایه دردسر براش. به این نکته باید توجه کنن دولت‌های اسلامی و دولت‌های عربی. برای مصر هم برنامه داره آمریکا، برای سعودی هم برنامه داره، برای اردن هم برنامه داره، برای کشورهای خلیج فارس هم برنامه داره. برنامه او فقط برای لبنان و سوریه نیست، برای عراق نیست، که حالا بشینن اونا تماشا کنن که آمریکا به خیال خود حساب سوریه و لبنان رو برسه، بعد نوبت اوناست. البته بین خواست آمریکا و واقعیت خیلی فاصله است. این گروهی که امروز در آمریکا سر کارن، اینها مثل آدم‌های مست تصمیم می‌گیرن، اصلا نمی‌فهمن چی کار می‌کنن. خیلی از واقعیات عالم اینا فاصله دارن، خیلی دورن. خود تحلیلگران زبده و برجسته سیاسی آمریکا هم همین حرفا رو دارن میزنن، امروز مینویسن اینا رو، دارن میگن توی سایت های اینترنتیشون، توی مطبوعاتشون، پر این حرفا میگن. اینا دارن آمریکا رو میکشونن به نقطه اذبحلال و سقوط. واقع قضیه هم همینه. انتقام خدایی است احتمالاً این وجود اینها برای آمریکا، لکن به هر حال این برنامه رو دارن. خب این منطقه یه چنین منطقه است، ما تو این منطقه اون نقطه ای هستیم که قدرت ملی و قدرت سیاسی کشور ما هم در خود منطقه، هم در سطح دنیا، هم در زبان تحلیلگران زبده و درجه یک دنیا، تحلیلگران سیاسی، مورد اعتراف قرار گرفته. این قبول کرده یک کشور بزرگ، یک کشور آباد در این نقطه فوق العاده حساس، با جمعیت زیاد، با مسئولین متحد و متفق، با ملت با استعداد و با ملت جوان، ما یک چنین موقعیتی داریم. در این موقعیت باید حواسمون جمع باشه، متوجه اطراف باشیم، توطئه‌های دشمنان رو ببینیم، آگاهانه، هوشیارانه، مدبرانه، شجاعانه حرکت کنیم. همینی که میبینید شما جنجال علیه جمهوری اسلامی زیاده، این دلیل اقتداره. به فرمایش امام رضوان الله علیه، یه وقتی فرموده بودن که اگر جمهوری اسلامی چیزی نیست چرا اینقدر علیهش سفارایی میکنن؟ اگر اهمیتی نداره چرا اینقدر خودکشون میکنن برای مقابله با او؟ این دلیل اقتدار جمهوری اسلامی است. همین جنجالی که این چند روزه سر قضیه موضع‌گیری رئیس جمهور به وجود آوردن، که این بار اولم نبود، البته این بار چندم بود، یک بار دیگر هم در 10-11 سال قبل از این به مناسبت قتل اسحاق رابین، رئیس جمهور وقت ما اون روز یک اظهار نظری کرد، جنجالی درست کردن که چرا اظهار خوشحالی کرده رئیس جمهور از قتل رئیس جمهور اسرائیل. اولین احساسی که به انسان دست میده احساس شرمندگی از بشریت است، به عوض این سران اروپا و غرب. اینا باید از بشریت شرمنده باشن که اینقدر تحت نفوذ صهیونیست‌ها هستن، از ملت‌های خودشون هم باید شرمنده باشن. مگر دولت‌هایی که دولت‌های دیگری رو قبول نداشته باشن، هویت سیاسی اونها رو انکار بکنن، مگر در دنیا وجود ندارن؟ مگر رؤسای کشورهایی که از در دل آرزوی نابودی رئیس یک کشور دیگر داشته باشن در دنیا کمن، به زبون هم میارن، مرتب هم هست، کجا چنین حساسیتی وجود میاد؟ این نفوذ صهیونیست ها روی دولت های غربی و اروپایی متاسفانه یه چنین جنجال هایی رو به وجود میاره. بعدم از فرصت استفاده کردن، این وصف کردن به قضیه اتمی. اون نادانی که اولین بار این حرف رو زد که وصف کرد اینو به ماجرای اتمی، نفهمید که سلاح اتمی برای از بین بردن حکومت ها و سیستم ها و رژیم ها که نیست. سلاح اتمی، سیستم ها و رژیم ها با سلاح اتمی از بین نمیرن. سلاح اتمی انسان ها و سرزمین ها رو نابود میکنه، رژیم ها رو اون چی که نابود میکنه او قدرت مقاومت ملت هاست، عزم و مبارزه ملت هاست، که این عزم و مبارزه در فلسطین وجود داره و به سرنگونی رژیم صهیونیست منتهی خواهد شد حتما به فضل الهی. پروردگارا به محمد و آل محمد تو رو سوگند میدیم، ما رو موفق به استغفار و توبه بفرما، ما رو با نور توبه دلهای ما رو روشن و منور کن، شر دشمنان را از سر امت اسلامی و عموم ملت‌های مسلمان کم و کوتاه. پروردگارا ملت عزیز ایران رو روز به روز عزیزتر بفرما، درباره نماز هم چون یکی از دوستان به خصوص از من درخواست کردن، من به مدیران عرض میکنم در مورد نماز به خصوص به مسئولین آموزش پرورش و دانشگاه ها اهتمام بورزید، هم در دستگاه ها که انشالله این کسانی که مسئول اقامه نماز هستن برنامه هایی که دارن این برنامه ها رو بتوانن در دستگاه ها به سهولت انشالله اجرا کنن. همکاری های خوبی با اینها شده، بعد از این باید این همکاری ها روز به روز انشالله زیاد بشه. پروردگارا شهدای عزیز ما رو با پیغمبر محشور، همدلی میان مسئولان کشور را انشالله روز به روز بیشتر کن. پروردگارا به حق محمد و آل محمد مسئولان کشور را در قوای سگانه بر انجام دادن وظایف خودشون موفق و مؤید بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.